شکستن طلسم وحشت، محاکمه شگفتانگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه، نوشته آریل دورفمن، ترجمه زهرا شمس، نشر کرگدن. شکست طلسم وحشت، محاکمه شگفتانگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه. پیشگفتار یا پیشکش. اگر سری به گورستان عمومی شهر سانتیاگو در شیلی بزنید، در یک سوی گورستان و کنار حواشی آن لوحی بزرگ و پهن از سنگ گرانیت می‌بینید. دیوار یاد بودی که در فوریه 1994، چند سال پس از بازگشت دموکراسی به وطن من، آنجا برافراشته شده است. تعدادی نام بیش از 4000 روی سطح این دیوار حک شده که همگی قربانیان نیروهای امنیتی دوران دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه هستند. دورانی که از 11 سپتامبر 1973 تا مارس 1990 دوام داشت. کنار نام 1002 نفر از مردان و زنان روی دیوار هیچ تاریخ مرگی حک نشده. اینها دس اپاراسیودس هستند، یعنی ناپدید شدگان که خانواده هایشان هنوز نتوانستند به خاکشان بسپارند. سطح دیوار هم کاملا پر نیست. مجسمه ساز و معمارهای دیوار تکیه بزرگ از یک طرف سنگ را بدون نقش باقی گذاشتند. پیش بینی میکردند که این جای خالی برای قربانیان جدیدی که قرار است نامشان روی دیوار حک شود لازم باشد، و البته خانواده های دیگری که حالا دیگر واهمه ای از انتقام ندارند، آرام و محتاط تصمیم گرفتند اعدام یا ناپدید شدن عزیزانشان را اعلام کنند. چند سال پیش که به یک روستای ماپوچه در کوه پیماهای دوردست جنوب شیلی رفته بودم، سالخوردگان روستا به من می گفتند نام بسیاری از کسان را که در دوران دیکتاتوری کشته شدند هرگز گزارش نخواهند کرد، از ترس سربازهایی که شاید روزی برگردند و کینخواهی کنند. آن دیوار هرگز تمام نامهایی را که هنوز در غبار هراس و فراموشی پنهانند بر خود نخواهد دید. این کتاب به 5 دوست پیشکش می شود که نامشان روی آن دیوار در گورستان سانتیاگو حک شده است. فریدی تابرنا که در 30 اکتبر 1973 به دست جوخه آتش ارتش در پیساگوا اعدام شد، پیکرش را هرگز برای خاک سپاری به خانوادهش پس ندادند. دایان آرون که روز 18 نوامبر 1974 هدف گلوله پلیس مخفی شیلی قرار گرفت و زخمی شد و بعد به شکنجهگاه ویلا گریمالدی در نونونیا برده شد، جسد او هنوز پیدا نشده است. فرناندو اورتیز که روز 15 دسامبر 1976 در پلازا اگانیا در سانتیاگو به دست اعضای پلیس مخفی شیلی و در حضور شاهدان متعدد دستگیر شد، مراجع قانونی بازداشت او را انکار کردند. در سال 2001 ارتش اطلاعاتی منتشر کرد مبنی بر اینکه ممکن است بقایای جسد او جایی در تپه‌زاری دور افتاده و متروک در مرکز شیلی که به کوستا باریگا مشهور است دفن شده باشد. آزمایش دی ان ای ثابت کرد استخوان‌هایی که پس از ماه‌ها پیگیری سرنخ‌های غلط و حفاری‌های دشوار در آنجا کشف شدند متعلق به مردی هستند که روزگاری فرناندو اورتیز بوده است. رودریگو روخاس دنگری که روز 2 ژوئیه 1986 گروهی سرباز زنده آتشش زدند و بعد از بردنش به آن سوی سانتیاگو در گودالی رهایش کردند تا بمیرد. رودریگو 4 روز بعد در 19 سالگی بر اثر جراحاتش در یکی از بیمارستان‌های سانتیاگو جان داد. و کلودیو خیمنو که روز 11 سپتامبر 1973 در کاخ ریاست جمهوری لامو ندا در سانتیاگو دستگیر شد، حدود 30 سال هیچ نشانی از او در دسترس نبود و بعد اخباری از سانتیاگو رسید و تایید کرد که جسد او همراه با جسد چند مشاور دیگر رئیس جمهور سابق سالوادور آلنده فردای کودتا با دینامیت منفجر و تکه تکه شده تا هیچ کس نتواند پیدایش کند. با شکنجه های تحمیل شده بر او اثبات می شد که وجودش چه رنجی کشیده است. در کاوش قلعه نظامی به دستور یک بازپرس چند تکه استخوان کشف کردند که معلوم شد استخوان کلودیوس و حالا ظاهرا می توان او را به خاک سپرد. اما این پیشکش مانند خود آن دیوار، مانند همین کتاب، هرگز نمی تواند حقیقتا کامل باشد. اگر این واقعیت را به یاد داشته باشیم که روی دیوار یادبود شیلی نام کسانی که شغل و خانه و بیمه سلامت و مقرریشان را پس از کودتای 1973 از دست دادند حق نشده است. رقمی که برآورد می شود به بیش از 1 میلیون نفر برسد. مردان زاغنشینی که نگهبانها شب به شب جمعشان می کردند، کتکشان می زدند و مجبورشان می کردند در یک میدان فوتبال برهنه خبردار بایستند، در حالی که آن سوی نورافکن‌های مشعشع زنان و مادران و بچه‌هایشان وادار به تماشا می‌شدند. نام آنها هم روی آن دیوار حک نشده است. در میان نام‌های روی دیوار نام حدود 1 میلیون تبعیدی و مهاجر هم نیست، قریب به 1/10 جمعیت شیلی در زمان کودتای نظامی. و این دیوار بدون شک نمی‌تواند این خاطره را که کسی برایم تعریف کرد بر خود جای بدهد. خاطره مردی که سالها قبل از من خواست اگر روزی داستانش را تعریف کردم نامش را فاش نکنم. بردنم توی اون زیرزمین به خاطر چسبی که روی چشمام زده بودن تلو تلو می‌خوردم. چسب مثل یک پوست دوم روی پوستم کشیده شده بود. وقتی لباسامو پاره می‌کردن دستاشون بدنمو خراش مینداخت. حرومزاده، حالا میبینی با سگهایی مثل تو چه کار میکنیم. ناخوناشون چرک بود، مسخره بود که تو اون شرایط نگران عفونت گرفتن از اون ناخونای چرک باشم. 2 هفته قبلشو تقریبا بدون هیچ غذایی سر کرده بودم. نتونسته بودم خودمو خالی کنم. کثافت از سر و روم بالا میرفت و لابد از متعفنترین فاضلاب هم بدبوتر بودم. با وجود این نمیتونستم حواسم رو از اون ناخونا پرد کنم. میترسیدم مرضی چیزی به هم منتقل کنن. اینا البته قبل از بسته شدنم به تخت بود. اول یه دستم رو بستن و بعد دست دیگم و یک نفر دیگه داشت مچ پاهام رو میبست. پهنم کردن زیر چیزی که گمون کنم یک لامپ پر نور بود. بعد یه چیزی وصل کردن به هم. سیم؟ گیره؟ چی بود؟ وصلش کردن به بیزه هام و بعد اون صدا گفت بیاین مجبورش کنیم برقصه، مجبورش کنیم چهچهه بزنه، بیاین ترتیبشو بدیم. و بعد کاری کردن که رقصیدم و کاری کردن که چهچهه زدم. نه، روی آن دیوار اثری از صدها هزار نفری که شکنجه شدند و جان به در بردن نیست. روی آن دیوار اثری از خاطرات آنها نیست. در جریان کودتای 1973 رهبران جدید ارتش شیلی که تعداد زیادی زندانی سیاسی روی دستشان مانده بود ایده‌ای به ذهنشان خطور کرد که لابد فکر بکری به نظر رسیده است. چطور است استادیوم ملی بزرگترین محوطه ورزشی کشور را به یک اردوگاه مرگ غولاسا تبدیل کنیم؟ چند ماه بعد، پس از اینکه هزاران مخالف را دستگیر و شکنجه کردند، پس از اینکه صدها نفر بازجویی و اعدام شدند، مقامات زمین ها را سابیدند و نیمکت ها را رنگ زدند و استادیوم را دوباره به روی عموم باز کردند. داورها دوباره در سوتهایشان دمیدند. توپ دوباره در همان میدان قل خورد و به تدریج فوتبال دوست ها شروع کردند به برگشتن. 10 سال بعد از کودتا وقتی اجازه پیدا کردم از تبعید برگردم، وقتی بالاخره به شیلی راه هم دادن، یکی از تصمیم هایی که گرفتم این بود که پایم را در آن استادیوم نگذارم و طی 7 سال بعد که گاهی در کشورم ساکن بودم و گاهی با آنجا سر می زدم پای کولم ماندم. فقط بعد از بازگشت دموکراسی به کشورم بود که من هم توانستم خودم را راضی کنم و با آنجا برگردم. به استادیومی که در روزهای استقرار دموکراسی آن همه رویداد ورزشی را آنجا تماشا کرده بودم. چیزی که بیتابانه نیاز داشتم این بود که شاهد اتفاقی باشم که بتواند آن استادیوم را زیر و رو کند. اتفاقی که ادعای مردود و شرم‌آور معمولی بودن آن استادیوم را پس بزند و درد هولناکی که پژواکش را هنوز میشد آنجا شنید به رخ کشید. و در روز 12 مارس 1990، فردای روزی که پینوشه به نفع پاتریسیو آلوین از ریاست جمهوری کنارگیری کرد، مردم شیلی کاری را که برای بیرون راندن ارواح خبیثان استادیوم لازم بود انجام دادند. در پیشگاه رشته‌کوه باشکوه آند 70,000 نفر هوادار در استادیوم جمع شدند تا به حرفهای رئیس جمهور منتخب جدید گوش دهند. در نخستین مواجهه او با سرزمینی که جان تازه‌ای در کالبدش دمیده شده بود و آلوین ناامیدمان نکرد، در سخنرانیش به جنایاتی اشاره کرد که روی همین سکوها و در همین زمین رخ داده بود و سوگند خورده بود که دیگر هرگز. اما برای نجات استادیوم از چنگال شیاطینش مؤثرتر از کلمات آلوین سوگواری جمعی بود که پیش از آن سخنرانی رخ داده بود. 70,000 مرد و زن ناگهان ساکت شدند. با شنیدن صدای تکنوازی پیانیستی که آن پایین روی زمین چمن داشت واریاسیونی از یکی از ترانه های ویکتور خارا را می نواخت، خواننده مبارز بلند آوازی که چند روز بعد از کودتا به دست ارتش کشته شد. ملودی که خاموش شد، گروهی زن با دامن سیاه و بلوز سفید وارد شدند با پلاکاردهایی از عکس ناپدید شدگانشان و بعد یکی از زنان، همسر، دختر، مادر، شروع کرد به کوه کارقصیدن، رقص ملی ما. تمام تنهایی عظیمش را می رقصید، چون رقصی را به تنهایی اجرا می کرد که در اصل برای یک زوج طراحی شده بود. لحظه سکوت بهت آلود بر فضا حاکم شد و به دنبالش صدای مردم که آرام مردد شروع کردن به کف زدن همراه با موسیقی. صدای به هم کوبیدن سرکش اما لطیف دست ها که به کوههای تماشاگره همان نزدیک می گفتند ما در این سوگ شریکیم. ما هم با همه عشقهای گمشده مان در تاریخ با همه مردگان مان می رقصیم. و از هیچ استانی که پینوشه با آنجا تبعیدشان کرده به نحوی بازشان می‌گردانیم. و ارکستر سمفونیک شیلی گویی از ورای زمان پاسخ ما را بدهد. ناگهان شروع کرد به نواختن کورال سمفونی نهم بتهوون، سرودی که جنبش مقاومت ملی شیلی در نبردهای خیابانیش برگزیده بود. سرود شادی شیلر، پیشگوی او از روزی که انسان شود برادر انسان. پیش از آن هرگز ندیده بودم و دیگر هیچ وقت نمیخواهم ببینم که 70,000 نفر با هم گریه کنند و با رفتگانشان ودا بگویند و در این حال آن وظیفه ناگفته و دردناک، وظیفه‌ای که آن روز بر دوش خود گذاشتیم، در سالهای پیش رو باید هر جایی را که پینوشه تلسم کرده یک به یک آزاد کنیم. معلوم شد این وظیفه ای است که به تنهایی نمی توانیم از عهده اش براییم. معلوم شد این وظیفه است که برای انجامش نیاز به اندکی کمک از دوستانمان داریم. قبل از ورود به بخش اصلی کتاب، نظر سبا حاج جعفر درباره کتاب شکستن طلسم وحشت رو میشنویم. عبارتی در ستایش قدرت مردم. دیواری در گورستان عمومی شهر سانتیاگو شیلی کشیده شده است که در سال 1994، یعنی چند سال پس از کنار رفتن پینوشه، از قدرت به عنوان دیوار یادبود نام مردان و زنان و زنان قربانی دوران دیکتاتوری پینوشه روی آن نقش بسته است. آغاز تکان دهنده کتاب شکستن طلسم وحشت خواننده را بدون مقدمه و با بیرحمی به میان جنایاتی پرت می کند که از 11 سپتامبر 1973 تا اول مارس 1990 جان و امید مردم را گرفت. حالا ما دقیقا باید از وسط گورهای نامعلوم و بغض و فریادهای داغدیدگان شاهد روایت طولانی محاکمه پینوشه برای تمام جنایات آن 17 سال باشیم. این روایت بدون تصویر کشته شدگان و شنیدن صدای زجه های مادران داغدار ناقص خواهد بود. این کتاب دقیقا همان است که عنوانش میگوید: محاکمه شگفتانگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه. اما اهمیت کتاب نه فقط در مستندنگاری محاکمه طولانی پینوشه، که در قرار دادن این روایت در جزئیات زندگی مردم شیلی است. در شکاف زخمای بازی که دیکتاتوری پینوشه بر تنها و ذهنها انداخت، این روایت راه خود را از میان همه همدستان ژنرال پینوشه باز می کند و خود را به تمامی حاکمان تمامیت‌خواه و دیکتاتوری می رساند که دوران حکومتشان ارمغانی جز ساختن دورانی از وحشت و سرکوب برای مردم ندارد. دوفمان با جزئی نگری تمام حالات مردم زرج کشیده از مرگ و شکنجه اطرافیان را تصویر می کند، آنانی که نامشان بر دیوار یاد بود حق نشده است. او پرسش مهمی را مطرح می کند: پینوشه چه کشوری برای مردمانش به ارث گذاشت؟ او می داند چه بر سر مردم کشورش آورده است و با تک تک جملات کتاب به این پرسش ها پاسخ می دهد. برای دورفمن که سالهای زیادی را دور از وطن به سر می برد و لحظه ای از رویای محاکمه پینوشه دست بر نداشت، همین که مردم بدانند می توانند ترس مشترک خود را فریاد بزنند و نفرتشان از حاکم جانی خود بیرون بریزند، بخشی از بازپسگیری حقشان است. آنها باید در آزادی کامل فریاد بکشند تا شاید قدری از خفگی سالهایشان کم می شود. او در جای جای کتاب خود پینوشه را مخاطب قرار می دهد و از او درباره جنایات مرتکب شده اش می پرسد و آرزو دارد تا روزی اتفاقی که برای اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور مستقر یوگسلاوی افتاد، گریبان پینوشه را هم بگیرد. مواجهه قربانیانش با او. به زعم دورفمن این جنایت تنها در صورتی می توانست رخ بدهد که هزاران نفر دیگر هم کمک کنند. و میلیون ها نفر بی تفاوت به تماشا بنشینند. این میلیون ها نفر شامل مردم داخل کشور و قدرت های بین المللی است که منافعشان در گرو سکوتی مرگبار در برابر جنایات مهلکی است که پینوشه در کشور به راه انداخت. می ترسند که اگر دهان به دادخواهی مردم یک کشور باز کنند، سرنوشت پینوشه، یعنی محاکمه بی قید و شرط او، در انتظار آنها نیز باشد. می ترسند مجبور باشند در آینه نگاه کنند و خاطرات جنایاتی که به راه انداختند به یاد بیاورند و مجبور باشند پاسخ فریادهای گوش خراش مردم ستم دیده را بدهند، البته پیش از آن که این فریادها پرده گوشهایشان را بدرد. دورفمن دیکتاتوریش را به دست قضاوت بشریت می سپارد. یک بار با امید قاضی اسپانیایی و نظام قضایی انگلیس و بار دیگر قوی تر به ذهن آیندگان. بار دوم مطمئن است که سرنوشت پینوشه دیگر از دستان او خارج است و مسئولیت سالهای طولانی او دیگر نمیتواند برای جایگاهش کاری کند. جاودان شدن نام پینوشه به عنوان دیکتاتوری جنایتکار در تاریخ جهان را مدیون مردمی هستیم که خاطرات شوم آن سالها را هیچگاه از یاد نبردند، آن هم در زمانهایی که تنها به ذهن سپردن آن جنایات کافی بود تا سرنوشت انسان چیزی جز شکنجه و مرگ نباشد، که آفت خاری نشدن از وضعیت خفقان و مرگی که در حکومت‌های اینچنینی فراموشی است. فراموش نکنیم که تاریخ سمت ما خواهد بود و همه آنان که کشته و ناپدید شدن باز می‌گردند و گریبان حاکمان را خواهند گرفت. مبارزه علیه این فراموشی بود که امید دوفمان را توأم با استراب و ترس حفظ می‌کند و قویم باور دارد که صرف نظر از نتیجه دادگاه پینوشه که با ایدئال او فاصله دارد، این محاکمه بی پایان چیزی در ذهن وسیع بشریت درباره دیکتاتوری و امکان مبارزه با آن تغییر داده است. سرانجام این درسی است که مجازات پینوشه به ما می آموزد. گاهی کار درست این است که رویای ناممکن را در سر بپرورانیم، ناممکن را بخواهیم، برای ناممکن فریاد بزنیم. شاید تاریخ همان موقع گوش سپرده باشد، شاید تاریخ همان موقع پاسخ بدهد. این درس را باید به یاد بسپاریم. قبل از شروع متن اصلی، اگه داستان‌های دورفمن مثل مرگ و دختر جوان یا مرگ و دوشیزه، بیوه ها، اعتماد یا در جستجوی فردی خونده باشید، رگه های همه آنها در این کتاب خواهید دید. زنانی که ماموران دیکتاتور مردانشان را بردند و شکنجه کردند و در نهایت جنازه درب و داغونشان را پس ندادند. قربانیانی که باید در زندگی روزمره با شکنجهگران خودشان یا قاتلان دوستانشان روبرو شوند. این کتاب هم دردناک است و هم روشنگر. خواندنش به فهم من از ترس از دیکتاتور، تأثیر محاکمه، حتی نمادین او بر روان قربانیان و بازمانده هایشان، تأثیرش بر روند دموکراتیک شدن کشور و دیگر عوامل کمک خواهد کرد. و البته جز این نکاتی که گفتم، پیگیری خود ماجرای محاکمه هم پر از تعلیق و جذاب است. شکستن تلسم وحشت، محاکمه شگفت‌انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه، آریل دورفمن، ترجمه زهرا شمس، نشر کرگدن.